بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم، جلسه 146، صفحه 309، استاد جوادی آملی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قدرت حق سبحانه و تعالی که ان الله به کل شیء قدیر، مراحلی از بحث مطرح است. در این فصل اول مقداری از اون مراحل را تبیین میکنن یا بیان میشود. مرحله اولا در تفسیر قدرت است که القدرت ماهیه. در این مرحله اولا که سخن از تفسیر قدرت است، چند امر مطرح است. اول، تفسیری که حکما و متکلمین برای قدرت ذکر کردن. امر دوم، در این که آیا این دو تفسیر ملازم همان یا مغایر همان، که تفاوتشون در لفظ است یا نه واقعا دو تفسیر مغایر است. امر سوم، بعد از اثبات اینکه اینها مغایر همند، کدام یک از اینها حق است و کدام یک از اینها باطل، و اشکال هایی که بر تفسیر حق وارد است یکی پس از دیگری ذکر میکشم شود و به اون اشکال ها هم جواب میدن. امور بعدی یکی پس از دیگری در دنباله همین تفسیر قدرت به اصطلاح اهل کلام و تفسیر قدرت به اصطلاح اهل حکمت مطرح است و لوازم این تفسیر به دو مشرب رو ذکر میکنن. اونگاه مرحله دوم، نظر مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تحلیل قدرت مطرح می شود، و مرحله سوم اون نظر نهایی است که آیا در تفسیر قدرت باید مشرب متکلمین رو گرفت یا حکما را. بر فرضی که مشرب حکما پذیرفته شد، آیا نظر صدر المتعلهین صائب است یا تحلیل مرحوم استاد رضوان الله علیه. در مرحله اولا که تفسیر قدرت بود، چند امر گذشت. یک امر تفسیر قدرت به اصطلاح اهل کلام و تفسیر قدرت به اصطلاح اهل حکمت بود. امر دوم، این که بعضی پنداشتن این دو تفسیر ملازم همان نه مغایر. امر سوم این بود که صدر المتعلهین می‌فرماید پندار بعضی از متأخرین که فکر کردن این دو تفسیر ملازم هم است درست نیست، بلکه این دو تفسیر مغایر همان. مقداری از مطالب امر سوم گذشت. در تتمه امر سوم صدر المتعلهین می‌فرمایند قدرت به اصطلاح اهل کلام معنای خاص است، قدرت به اصطلاح اهل حکمت معنای عام است، هرگز عام و خاص ملازم هم نیستند، اینها عموم و خصوصی مطلقن نه متساوی، و چون متساوی و متلازم نیستن نمی شود قدرت را اونطوری که متکلم تفسیر کرد با قدرتی که حکیم تفسیر می کند یکی دانست، زیرا در تفسیر قدرت به اصطلاح اهل کلام صحت و امکان مأخوذ شد و در تفسیر قدرت به اصطلاح حکیم صحت و امکان مأخوذ نشد. خواه اون مبدع فاعلی و قادر ذاتاً ممکن الوجود باشد و اوصافش هم ممکن الوجود باشد، خواه اون مبدع فاعلی و قادر ذاتاً واجب الوجود باشد و اوصاف ذاتیش هم واجب باشد، این قدرت صادق است. زیرا در تفسیر قدرت نه ضرورت و ازلیت عقص شد نه امکان و جواز، ولی در تفسیر قدرت به اصطلاح متکلم چون صحت و امکان عقص شد، قدرت به اصطلاح متکلم بر خدای سبحان صادق نیست، زیرا متکلم قدرت را این چنین تفسیر کرد: قدرت صحت الفعل و ترک، یعنی این فعل از اون فاعل و اون فاعل نسبت به این فعل امکان داشته باشند، ممکن است که صادر بشود، ممکن است که صادر نشود، اون مبدأ فاعلی هم ممکن است انجام بدهد، ممکن است انجام ندهد. اگر امکان در معنای قدرت عقص شد و اگر قدرت صفت ذاتی حق است، یلزم که امکان در ذات حق راه پیدا کند. چرا؟ چون این قدرت صفت ذات است، صفت ذات عین ذات است. اگر قدرت دارای قید امکانی باشد، لازمش آن است که در واجب امکان راه پیدا کند. این تفسیر فقط در فاعل‌های امکانی صادق است که بین فعل و بین ذات یک اراده و مشیت زائده فاصل است. اونگاه چون این اراده و مشیت عین ذات نیست، می شود گفت این فعل نسبت به فاعل صحت صدور دارد، اون فاعل هم نسبت به این فعل صحت اصدار، از هر دو طرف امکان درست است. ولی اگر یک مبدأ فاعلی مثل حق تعالی مشیت عین ذات بود، ابتهاج ذاتی که همون اراده ذاتی است عین ذات بود، دیگر سخن از امکان معنا ندارد. اراده فعلی که عین فعل است، اون اراده فعلی را در قدرت عقص نمی کنند، چون او متعلق فعل قدرت است نه خود قدرت. او عین الفعل است، اراده فعلی را از فعل انتزاع می کنند نه از ذات. لذا مرحوم آخون می فرماید به این که اگر ما مشیت را زائد بر ذات دانستیم، یک وصف زائدی بر ذات دانستیم، یا خدای سبحان را فاعل به قصد پنداشتیم که او با قصد و انگیزه خارج کار می کند، بر هر دو مبنا تفسیر قدرت به صحت و صدور صحیح است. ولی اگر مشیت را عین ذات دانستیم و خدای سبحان همونطوری که مبدأ فاعلی است، مبدأ غایی هم هست، انگیزه خارج و زائد بر ذات نخواهد داشت، بنابراین نمی شود بگوییم که خدای سبحان ذاتاً نسبت به فعل متساوی النسبه است. و اگر اون مشیت ذمیمه بشود یا اون داعی و انگیزه اضافه بشود، مبدأ فاعلی خواهد شد، خدای سبحان فاعل تام خواهد شد. و اگر اون مشیت ذمیمه نشود یا اون قصد و اراده به عنوان یک علت غایی حیثیت تعلیلیه را تأمین نکند، خدای سبحان فاعل بالفعل نخواهد شد، این لازمش امکان است. لذا می فرمان به این که در باره واجب تعالی که منزه از هر کسرت است، فذاتو، همین جلد ششم صفحه 309، فذاتو هی المشیعه و المشیعتو هی الذات، تفاوت در مفهوم است، نه در ذات مصداق، نه در تحلیل ذهنی. لا فی الواقع، اونطوری که عوارض مفارق جدای از معروضن، و لا فی الذهن، اونطوری که ماهیت در ذهن جدای از وجود می شود و غیر از وجود است. فذاتو هی المشیتو و المشیتو هی الذات، بلا اختلاف حیثیت تقییدیه، رو مبنای اشاعره که می گفتن مشیت و دیگر اوصاف زائد بر ذاتن و خدای سبحان با اوصاف زائد بر ذات متصف می شود، او تعلیلیه، بنابر اینکه قصد و داعی و انگیزه حیثیت تعلیلیه را تشکیل بدهد و خدای سبحان در اثر قصد و اراده کار انجام بدهد، فاعل بالقصد باشد که رو علت غایه جدا کار بکند، زیرا هوال اول است و هوال آخر است. پس نه حیثیت تقییدی خواهد بود این مشیت، چون بر مبنای اشاعره این است، و نه حیثیت تعلیلی خواهد بود، چون که بنا بر مبنای فاعل بالقصد بودن چنین است. پس قدرت عبارت از این است که کون الفاعل به حیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. چون در معنای قدرت مشیت اخذ شده است به عنوان تلازم بین فعل و مشیت، و در این تلازم ضرورت اخذ نشده است، امکانم اخذ نشده است، اگر اون فاعل ممکن الفاعلیه باشد، این تعریف قدرت بر او صادق است، اون فاعل ضروری الفاعلیه باشد، باز این تعریف بر او صادق است. انسان طوری است که ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، پس قادر است، با اینکه ذاتش و صفتش و فعلش هر سه ممکن است. خدای سبحان طوری است که ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، با اینکه ذاتش و صفات ذاتیش ضروری و واجب است. پس در تفسیر قدرت فقط تلازم بین فعل و مشیت اخذ شده است ولا غیر، خواه اون مشیت ضروری و در نتیجه فعل دائم، یا اون مشیت غیر ضروری و فعل غیر دائم. فصدق القضیت شرطیت القائلت ان شاء فعل، این قضیه صدقش به تلازم بین مقدم و تالی است. لا ینافی وجوب المقدم و ضرورت العقد الحملی له ضرورتا ازلیتا دائمه. قدرت به دو تا شرطیه تفسیر شد، یکی اینکه ان شاء فعل، دیگری اینکه ان لم یشاء لم یفعل. ان شاء فعل میگوید بین مشیت و فعل تلازم است، خواه اون مشیت ازلی باشد خواه نه. پس صدق این شرطیه و تلازم بین مقدم و تالی منافات ندارد که مشیت ازلی باشد و فعلش هم دائمی و دائم الفیض علی البریه باشد، به کل منهی قدیم باشد. فصدق القضیت شرطیت القائلت ان شاء فعل، این لا ینافی وجوب المقدم را، یعنی ضرورت مشیت را، و ضرورت العقد الحملی برای مقدم، یعنی هم مقدم ضروری باشد که مشیت است، هم تالی ضروری باشد که فعل است. ان شاء فعل، چون بین مشیت و فعل تلازم هست، پس حتما مشیت واقع می شود و حتما خدای سبحان مشیت دارد. ان شاء ضروری است، فعلش هم ضروری است، هم مشیت و هم فعل. لا ینافی وجوب المقدم و ضرورت العقد الحملی برای مقدم که فعل باشد، ضرورت وصفی و شرطی نه بالاتر، و ضرورت ذاتی هم نه بلکه بالاتر، اون ضرورت ضرورت ازلی است که ضرورت ازلی فوق ضرورت های ذاتی به مانند آن است که مقید به مادامه نیست، ضرورتا ازلیتا دائمه. و همچنین شرطیه دوم اگر صادق باشد، منافات ندارد که مقدمش ممتنع و تالیش هم ممتنع باشد. و کذالک شرطیت القائله، یعنی صدق شرطیتی که میگوید و کذا شرطیت القائله، یعنی و کذا صدق شرطیت القائله که میگوید ان لم یشاء لم یفعل، که تلازم بین این دو امر عدمی است، بین عدم مشیت و عدم فعل تلازم است. لا ینافی استحالت المقدم امتناعا ذاتیا و ضرورت نقیزهی ضرورتا ازلیه. این که میگوییم ان لم یشاء لم یفعل، یعنی بین عدم المشیه و ترک فعل تلازم است، خواه این عدم المشیه ازلی باشد خواه نه. پس این شرطیت منافات ندارد که مقدمش که عدم مشیت باشد ممتنع باشد. ذاتم و کذا این شرطیه‌ای که میگوید این لم یشأ لم یفعل لا تنافی استحالت المقدم را که عدم مشیت محال باشد امتناعا ذاتی یا قهرن اون عدم الفعل هم محال خواهد بود. البته امتناع ذاتی ندارد، امتناع بالغیر دارد، زیرا عدم الفعل مستند به عدم مشیت است و عدم مشیت مستند به جای دیگر نیست. چرا عدم مشیت ممتنع است؟ برای اینکه نقیض عدم مشیت که مشیت است ضرورت ازلی دارد. لا تنافی استحالت المقدم امتناع ذاتی یا ولا تنافی ضرورت نقیض مقدم را که مقدم مشیت است، نقیضش عدم مقدم عدم المشیت است در این شرطیه دوم، نقیضش مشیت است و ضرورت نقیض عدم المشیت که مشیت است ضرورت دارد، ضرورتا ازلیه. بنابراین بین تفسیر اول و تفسیر دوم تلازم نیست. فعلم ان تفسیر ثانی صادق عند الحکما دون تفسیر الاول. اینا متغایرند نه متلازم. برای این تفسیر اول که صحت الفعل و ترک باشد یه تفسیر و توجیه لطیفی در صفحه 330 همین جلد ششم اسفار ذکر میکنن، گرچه در اون تفسیر مناقشه میکنن. فرمان به این که این که میگوییم قدرت صحت الفعل و ترک است به لحاظ خود فعل است. فعل چون ذاتاً ممکن و وجود است، از این جهت امکان و صحت را باید حفظ کرد. اگر در تفسیر قدرت صحت و امکان عقص شده است، برای اینکه مقدور که فعل است ممکن را وجود است. لکن مناقشه می کنند که قدرت صفت قادر هست، متعلق قدرت فعلی است ممکن، وگرنه خود قدرت وصفی است برای ذات. چون در ذات امکان راه ندارد، در تفسیر قدرت هم نباید چیزی که بر امکان دلالت می کند عقص بشود. اون توجیهش هم لطیف است و جوابش هم دقیق که در صفحه 330 همین جلد ششم خواهد آمد. بنابراین بین تفسیر اول و تفسیر دوم تلازمی نیست. امر بعدی آن است که گرچه تلازم نیست اما توافق فعل جمله هست، تباین هم ندارن. گرچه تلازم نیست تباین هم ندارن، نسبتشون موقوس مطلق است، زیرا در فاعل هایی که ممکن رو وجودن هر دو تفسیر صادقه. لذا فهموند ولا یمکن تلازم بین تفسیرین، یعنی تفسیر قدرت به اصطلاح حکمت و تفسیر قدرت به اصطلاح کلام، الا فی القادر الذی یکون ارادته زائدتن علی ذاتهی، یعنی در انسان و مانند آن. در اینجا متلازم همان و عمل واجب جل اسمه فلکونهی فی ذاتهی تام من، که همه کمالات را داراست و فوق تمام کمالات دیگران را هم تأمین می کند، که اصطلاحاً اشیا را به چهار تقسیم کردن: ناقص، مکتفی، تام و فوق تمام. فوق تمام عبارت از اون ذاتی است که همه کمالات را داشته باشد و در کمالی به هیچ امری محتاج نباشد و کمالات موجودات دیگر را هم تأمین کند. فلکونی فی ذاتی تام من، که کمالات خود را داراست، و فوق تمام که کمالات دیگران را تأمین می کند. فبذات البسیطه الحدته یفعل ما یفعل، که ذاتش عین فاعلیت است نه به مشیت زائده و قصد زائد. اگر قدرت عین ذات است و اگر در تفسیر قدرت مشیت عقص شده است، پس اون مشیت ذاتی که همون ابتهاج ذاتی است، عین علم عین علم است در حقیقت و عین ذات است. منتها تفسیر اراده را باید طرزی بیان کرد که به مفهوم علم برنگردد. این بحث انشاءالله خواهد آمد. فبذاته البسیطه الحقته یفعل ما یفعل، اما لا به مشیت زائده، به مشیت کار میکند، منتها به مشیت که هی عین الذات، چون که قبلا بیان شد به مشیت زائده کار نمیکند. لا به مشیت زائده ولا به همت عارضه، اهتمام، همت گماردن، رویه و فکر و اندیشه برای خدای سبحان نیست، خواه وصف لازم باشد خواه وصف مفارق. در خطبه های توحیدی معصومین مخصوصا امیر المؤمنین علیه السلام آمده که فرمود خلق الخلق من غیر رویتن، خدای سبحان با تروی و اندیشه کار نمی کند. اون علمی که عین ذات است مبدع پیدایش اشیاست. تعبیر این که با هم همت نفس کار نمی کند، با رویه و تربی کار نمی کند، در خطب توحیدی حضرت فراوان است. ولا به همت عارضت بر ذات، خواه این عرض عرض لازم باشد خواه عرض مفارق باشد. ولا به همت عارضت، حالا یا لازم است یا مفارق، لازمت و مفارق. پس فهوه تعالی به مشیعتهی و علمهی و رضاهو و حکمت هلتی عین ذاته، رضا در برابر غضب صفت فعل است، اما اون رضای مطلق صفت ذات است. حکمت از فعل انتظام می شود و اما حکمت به معنای علم به نظام اصله، اون این علم است و این ذات. فهوه به مشیعتهی و علمهی و رضاه و فی حکمت هلتی، هیه این صفات کمالیه این ذاتهی تعالی، یفیز الخیر و یجود و به نظام، هم خیر را افاظه میکنن و هم نظام را به عنوان جود و بخشش اعطا میکنن. این یجودو گرچه متعدی استعمال می شود، اما جاده یعنی عطا به فعل جید، و اما اگر جاده به معنای جود و بخشش باشد می گوین جاده بهی. اگر گفته شد یجودو نظام، یعنی عطا به نظام جید، و اگر معنای جود باشد البته با لازم است، ولی چون به معنای عطا به فعل جید است، همین جادن نظام، یجود النظام و مانند اون کافی است. یفیز الخیر و یجود النظام، یعنی یأتی به فعل جید و یصنع الحکمه. این بیان عموم و خصوص مطلقی که بین دو تفسیر هست و تلازم در محور موجودات امکانی. اونگاه کدام یکی از این دو معنا برای واجب صحیح هست و کدام یکی از دو معنا صحیح است؟ متکلم پنداشت که معنای دوم مستلزم الجا و جبر و ایجاب است، لذا قدرت را به تفسیر اول بیان کرد. حکیم میگوید تفسیر اول مستلزم نقص است و صفت زائد بر ذات، و تفسیر دوم بی نقص است، باید تفسیر دوم را ذکر کرد. مرحوم صدر متعلهی می فرماید این نه تنها این تفسیر اهل حکمت صادق است در بار حق تعالی و بی اشکال است، بلکه اتم و انها القدرت است. عالی ترین قدرت آن است که فاعل نیازی به هیچ امری نداشته باشد. اگر در فاعلیت با نظم و تدبیر علم و آگاهی لازم است، او عین العلم است و عین الشهود، و اگر اراده و مشیت لازم است، او عین الابتهاج ذاتی است که مشیت ذاتی است. و اگر تعلیف علم و مشیت کار را کار قادر می کند و اون صفت را صفت قدرت می کند، پس این کاری که از روی علم و مشیت صادر می شود کاریست قادرانه، پس خدای سبحان قادر است و این قدرت عین ذات است. اونگاه خود قدرت است که در حقیقت دارد کار انجام می دهد. اگر قدرت دارد کار انجام می دهد، اگر فرض ندارد که ما بگوییم این جبر است یا ایجاب است به مانند آن. اونها که پنداشتن تفسیر قدرت به این معنا مستلزم ارجاع به اجبار است، خیال کردن که فاعل باید طوری باشد که دو طرف فعل پیشش باشد، بین فاعل و فعل فاصله باشد، یکی از این دو طرف را بر طرف دیگر ترجیح بدهد تا بشود قدرت، در حالی که در حقیقت قدرت این معنا عکس نشده. اگر فعلی به یک مبدع فاعلی تکیه می کند، مبدع فاعلی به فعل عالم است و روی ابتهاج و مشیت این کار را انجام می دهد، این مبدع قادر هست و اون فعل مقدور و این کار از قدرت صادر می شود. لذا می فرمان به هازا اتم و انها القدره. تعلیقی مرحوم سبزواری رضوان علیه دارد که می فرماید این بیان ناظر به آن است که متکلمین گفتن خدا مختار است، قادر است، مختار، خلافاً للحکما، یعنی بنابر معنای حکما خدا قادر و مختار نیست. این حرف را امام رازی که از متکلمین بنام است در نقد المحصل صفحه 269 طبع جدید این چنین ذکر می کند. امام رازی در محصل افکار المتقدمین که با نقد المحصل مرحوم خواجه شهاب شده در صفحه 269 می گوید اتفق الکل علا انه تعالی قادرون خلافا للفلاسف. همه متکلمین و محققین برانند که خدا قادر است، ولی فلاسفه خدا را قادر نمی دانند بلکه موجب می دانند. یه توهمی است. مرحوم خواجه در همین صفحه 269 نقد المحصل مبسوطاً این سخن را نقد کرده است. مرحوم صدر المتعلهی می فرماید به هازا اتم و انها القدره و افضل و ضروب صنع و الافاظه. نه تنها قدرت بر خدای سبحان صادق است، بلکه عالی ترین و لطیف ترین معانی قدرت بر خدا صادق است که هیچ نقصی را در بر ندارد. اونگاه می پردازند به امر بعدی که جواب اشکال های متوهم است. اون اشکال این است که اگر فعل از فاعل جدا نیست، اگر فیض او دائمی است گرچه عالم حادث است، اگر تعطیلی در فیض خدا نیست، اگر فرض ندارد که خدا باشد فیض نباشد او دائم الفیض است، اگر فرض ندارد که خدا باشد به منت به نعمتی نباشد بلکه به کل منه قدیم، این لازمش آن است که خدای سبحان مجبور باشد معاذ الله و در کارش موجب و مضطر باشد و این با اختیار سازگار است. اختیار در جایی است که بین فعل و فاعل فاصله باشد، فعل مسبوق به عدم باشد، فاعل عهد و طرفین را انتخاب بکند، وجود را بر عدم ترجیح بدهد. این اشکال. مرحوم آخون فرماید به این که این اشکال وارد نیست، زیرا جبر و ایجاب در جایی تصور می شود که غیری در کار باشد و فاعل را مضطر کند و انجام کاری، حالا یا غیر شخصی یا غیر نظامی. نظام و قوانین کلیه نظام هر انسانی را وادار بکند که کار انجام بدهد، اونم کارهای مخصوص. مرحوم آخون می‌فرماید به این که این اشکال وارد نیست، زیرا جبر و ایجاب در جایی تصور می‌شود که غیری در کار باشد و فاعل را مضطر کند به انجام کاری، حالا یا غیر شخصی یا غیر نظامی. نظام و قوانین کلیه نظام هر انسانی را وادار بکند که کار انجام بدهد، اونم کارهای مخصوص. انسان نمیتواند بگوید من غذا نمیخورم، آب نمینوشم و استراحت نمیکنم و حرکت نمیکنم و نمو نمیکنم و مانند. اینها یک سلسله کارهایی است که انسان باید انجام بدهد، بعضی را در سطح نفس نباتی، بعضی را در سطح حیوانی و بعضی را در سطح انسانی که نفس فی وحدتها ها کل الله است. هیچ موجودی مستقل نیست مگر خدای سبحان. غیر از خدای سبحان یا آگاه به کار نیستند، یا اگر آگاهند اراده می کنند در اراده مستقل نیستند، در اراده مضطرند. حتی انسان مضطر است که کار بکند و اراده او را عوامل خارجی بر او تحمیل می کنند، منتها جبری در کار نیست. چنگی در بحث های بعدی به خواست خدا خواهد آمد. انسان مضطر است که کار بکند، مجبور به یک طرف معین نیست. انسان مضطر است که آب بنوشد، نمیتواند بگوید من آب نمیخورم، غذا نمیخورم، لباس نمیخواهم، هیچ کار نمیکنم. ولی هر کاری که نیاز او را طبق عوامل بیرونی برطرف میکند دو شعبه دارد، یکی بد یکی خوب، و به تعبیر دینی یکی حرام یکی حلال. انسان مجبور است غذا بخورد اما مضطر به غذای حرام نیست. انسان مجبور است که آب بنوشد اما مجبور به نوشیدن آب حرام نیست. همواره بین حلال، حلال و حرام مخیر است، بین زشت و زیبا مخیر است. از هر راهی که خواست میتواند نیازش را به حسب ظاهر برطرف بکند. و اگر یک وقتی به یکی از دو طرف کار مضطر شد ولاغیر، در اونجا سخن از رفع تکلیف است، نه تکلیف که رفع مستور رو الی، که این بعدها به خواست خدا خواهد آمد. بنابراین در باره خدای سبحان جبر فرض ندارد، در باره غیر خدا یا علم نیست، یا اگر علم بود در شعور و در مشیت و اراده استقلال نیست. ولی در خدای سبحان هم علم هست ذاتن، هم استقلال در مشیت و اراده است. فهمد و لیس یلزم من ذلک جبرون علیه تعالی، لازم نمی آید که خدای سبحان معاذ الله مثل آتش در سوزوندن یا آب در خنک کردن یا آفتاب در نور داردن باشد که مجبور به مستر باشد. چون بین فعل و فاعل فاصله نیست، تا فاعل هست این فعل هست، خیال نشود که خدای سبحانم این چین است. در اینجا فعل و فاعل از هم فاصله ندارن و فعل نه آگاه هست نه مستقل. در اونجا فعل از فاعل جدا نیست، یعنی تعطیل فیض نیست، اما فعل عین الامکان است و فقر، و فاعل عین العلم است و عین الابتهاج ذاتی، یعنی عین المشیت ذاتی. فلیس یلزم من ذلک جبر علی، که فعل النار فی احراقها و فعل الماء فی تبریده و فعل الشمس فی اضاءتها. چرا؟ برای اینکه این گونه از فوائل نه عالمند، نه شاعر و مدرکند، و نه مرید و با مشیت. حیث لا یکون لمصدر هذه الافاعیل شعور، یک بر فرد شعور داشته باشند، استقلالی در مشیت و اراده ندارند، دو ولا مشیه ولا استقلال من فوائلها، اگر چیزی در ذاتش مستقل نبود در اوصافش هم مستقل نیست، در افعالش هم مستقل نیست. ولا استقلال من فوائلها، زیرا این امور و فوائل این امور، لأن فوائل این امور مسخراتون به امره سبحانه و تعالی، لذا هیچ شعور و استقلالی از خود ندارم. یا اگر فاعل های دیگری مثل فرشتگان عالیه که اونها هم مدبرات امرند روی اراده و آگاهی، اما استقلال در اراده ندارن نظیر انسان، و کذالک حال و سایر المختارین غیر الله تعالی، غیر از خدا سایر مختارین، اونها همونطوری که ذاتشون مستقل نیست، ارادهشون مستقل نیست. غیر الله فی افعالهم فین کلا منهم، یعنی از این مختارین، گرچه عالمند و در نتیجه مریدند، اما در اراده مستقل نیستند. فین کلا منهم فی ارادته مقهور مجبور، یک سلسله نیازها وادارشون میکند که اراده کنن کارهایی را انجام بدن. مقهور مجبور من اجل دوائی و المرجعات، مزدهر فی الارادات المنبعثت عن الاغراض مستکملون بها، اون الالقائی وادارشون میکنن به اراده کردن تا در انصر انجام کار به اهدافشون برسن. کار میونجیست بین اینها و مقصدشون، قبل از کار به مقصد نمیرسن ناقصن، به وسیله کار به مقصد میرسن مستکمل میشون. اینا مجبورن کار بکنن، در اصل کار مسترن البته، نه در شیوه کار و انتخاب حرام بمانند. بنابراین اشکالی از این جهت نیست. خدای سبحان عین العلم است و عین المشیه است، و از عین المشیت و العلم که در حقیقت قدرت همین است کار صادر می شود. چگونه فرض دارد که این با جبر باشد یا ایجاب و الجای در کار باشد؟ امر بعدی آن است که سخنی را مرحوم بو علی در متن اشارات و تنبیهات ذکر کردن که آیا سبب نیاز ممکن و واجب، سبب احتیاج فعل به فاعل، حدوث اوست یا امکان او؟ این فعل که به فاعل محتاج است برای آن است که پدیده است و قبلا نبود و حالا محقق شد محتاج است، یا برای آن است که چون هستی این شیء عین ذات او نیست محتاج است؟ این همون نزاع معروف بین حکیم و متکلم است که آیا سبب احتیاج به علت حدوث شیء است یا امکان شیء؟ این فعل که به فاعل و علت محتاج است چون حادثه است، یعنی وجودش مسبوق به عدم است، محتاج فاعل است، یا چون وجودش عین ذات او نیست محتاج فاعل است؟ متکلم میگوید منشأ حدوث احتیاج به فاعل حدوث است، یعنی فعل چون مسبوق به عدم است محتاج به علت است. حکیم میگوید منشأ احتیاج فعل به علت امکان اوست، یعنی این شی چون وجودش عین ذات او نیست محتاج به غیر است. ثمره این بحث در دوام و عدم دوام فیض ظاهر می شود، در تعطیل و عدم تعطیل و عدم انقطاع فیض ظاهر می شود. رو تفسیر اهل کلام حتما باید فیض منقطع باشد و حتما باید تعطیل تصویر بشود که خدای سبحان هیچ کاری نکرد، معطل بود، فیضی از او صادر نمی شد، بعدن فیض صادر شده است. ولی رو تفسیر حکما ممکن است خدای سبحان دائم الفیض باشد، کل منهی هم قدیم باشد، و در این حال عالم محتاج است و فعل محتاج است، چون وجودش عین ذاتش نیست به خدای سبحان تکیه میکند. این معنای لطیف را بو علی در اشارات تنبیهات ذکر کرد. در خلال این بحث امام رازی میگوید نزاع بین حکیم و متکلم در این مسئله لفظی است، نزاع در جای دیگر است نه در این مسئله. مرحوم محقق طوسی میفرماید امر به عکس است، راهی را که شما طی کردید راهی نیست که حکیم رفته باشد یا محققین اهل کلام رفته باشند. این امر بعدی آن است که می‌فرماید سم به انهو، اون امور گذشته تمام شد، این یه امر جدید است. سم به انهو زعم الفخر الرازی انهو لا خلاف بین الفلاسفت و المتکلمی فی معنى القدرت المنسوبت الیه تعالی. یعنی قدرت پیش حکیم و متکلم به یک معنا به خدا منسوب است. اگر حکیم میگوید الله بکل شیء قدیر، از او همون معنای را میفهمد که متکلم از او میفهمد. و اگر اختلافی بین حکیم و متکلم است، در مسئله حدوث و قدم عالم است، نه در معنای قدرت. اصل این مسئله را بو علی سینا در اشارات و تنبیهات در نمط پنجم فصل دوم مطرح کردن. فصل دوم این است که آیا فعل به فاعل متکی است برای آن است که قبلا نبود و بعد پیدا شد، یا برای آن است که چون وجودش عین ذات او نیست. تحلیل میکند، میفرماید به اینکه عدم سابق دخیل نیست، ترتب وجود بر عدم دخیل نیست، اون چه که سند ارتباط فعل به فاعل است همان است که وجود فعل عین ذات او نیست. هر چیزی که هستی او عین ذات او نباشد محتاج به غیر است. لذا فرمودن به اینکه در پایان فصل دوم از نمط پنجم این چنین فرمودن: فبقی ان یکون تعلقه من حیث و به هذا الوجود، این وجود فعل که به فاعل متعلق است، تعلقش اما وجود و ما لیس به واجب الوجود، چون واجب الوجود نیست به فاعل محتاج است، و اما وجود و ما یجب ان یسبق وجوده العدم، یا نه چون این وجود سابقه عدم دارد و حتما باید سابقه عدم می داشت، این حدوث علت احتیاج او و فاعل است. این سخن را امام رازی بیان کرد، این بو علی سینا در اینجا بیان کرد. در فصل سوم همین مسئله حدوث و امکان تکمله ای دارد. اونگاه امام رازی در شرح این فصل سوم سخنی دارد و میگوید که و تحقیق ان الخلاف ها هنا بین الحکما و المتکلمین لفظی، که در تفسیر قدرت بین حکیم و متکلم اختلافی نیست. همین عبارتی که مرحوم آخون در جلد ششم صفحه 310 همین جلد ششم اسفار نقل کردن، این عبارت از شرح اشارات محقق توسی است که در ذیل فصل سوم از نمط پنجم این سخن امام رازی را نقل کرد و نقد کرد. از این اشارات سجلدی صفحه جلد سوم صفحه 69 اون حرف امام رازی این است، میگوید و تحقیقو ان الخلاف ها هنا بین الحکما و المتکلمین لفظی، چرا یک مقداری این عبارت هایی که در اسفار آمده با عبارت شرح اشارات یه تفاوت لفظی مختصر دارد. ثم انه زعم الفخر الرازی انه لا خلاف بین الفلاسفه والمتكلمين في معنى القدره المنسوبه الى الواجب تعالى بل النزاع بينهما در باب قدرت لفظی، از الخلاف بین التفسيرين المذكورين انما يرجع الى العباره واللفظ دون المعنى والمفهوم، نه تنها متلازمان بلکه مترادف هم است. بعضی از افاضل متأخرین میگفتن این دو تفسیر ملازمان، امام رازی میپندارد که این دو تفسیر مترادفند، چون تفاوت در لفظ است نه در معنا. انما النزاع بینهما، یعنی بین حکما متکلمین، فی قدم العالم و حدوثه، نه در تفسیر قدرت. چرا؟ برای اینکه متکلمین میگویند اگر عالم ازلی باشد علت ازلی دارد، منتها ازلی نیست، قهرن مبدأش خدای سبحان فاعل مختار خواهد. چون عالم ازلی نیست، مبدأش فاعل مختار است. حکما عالم را قدیم می دانند، چون عالم را قدیم می دانند و ازلی، برای عالمی که ازلی است فاعل ازلی لازم است. فاعل ازلی دیگر مختار نخواهد بود، می شود موجب. پس اگر حکیم خدا را قادر نمی داند و متکلم خدا را قادر و مختار می داند، نه برای آن است که در تفسیر قدرت بین این دو گروه اختلاف باشد، بلکه در حدوث و قدم عالم اختلاف است. متکلم عالم را حادث می داند، فاعل عالم حادث باید مختار باشد، پس خدا مختار است. حکیم عالم را قدیم می داند، فاعل عالم قدیم باید موجب باشد، پس خدا مختار نیست. معاذ الله، این توهمی است که امام رازی کرده و مسئله را از تفسیر قدرت به حدوث قدم منتقل کرده و گفته نزاع در تفسیر قدرت لفظی است، نزاع در تفسیر حدوث قدم معنوی است. تا برسیم به امر بعدی که جواب مرحوم خواجه است. انما النزاع بین الحکماء والمتکلمین فی قدم العالم و حدوثه، لان المتکلمین جوزوا ان یکون العالم علی تقدیر کونه ازلیا، اگر عالم ازلی باشد جوزوا ان یکون معلولا لعلت ازلیه، چون معلول ازلی علت ازلی میخواهد. لکنهم یعنی متکلمین نفوا القول بالعلت والمعلول الازلیین، میگوین ما معلول ازلی نداریم، علت ازلی هم نداریم. لا بهذا الدلیلی که در تفسیر قدرت ذکر شده یا در جهت فرق حدوث امکان بیان شده، بل بما دل على وجوب کون المؤثر فی وجود العالم قادرن، چون مؤثر در عالم باید قادر باشد و قدرت با ازلیت سازگار نیست، لذا خدای سبحان مختار است و مضطر نیست. لا کنهم نفوا القول بالعلت والمعلول الازلیین لا بهذا المعنى چون اگر عالم ازلی باشد خدا قادر نیست، می شود مضطر و موجب. چون خدا قادر هست پس عالم باید ازلی نباشد، بل بما دل على وجوب کون المؤثر فی وجود العالم قادرن، چون مؤثرش باید قادر باشد و قدرت و اختیار به شیء معدوم تعلق میگیرد، بنابراین عالم باید حادث باشد. و اما الفلاسفه فقد اتفقوا، اونها هم متفقند که الا ان الازلی یستحیل ان یکون فعلا لفاعل مختار، اگر چیزی ازلی شد علتش باید ازلی باشد، منتها علتش دیگر مختار نیست، حتما موجب است. زیرا مختار آن است که دو طرف فعل را بررسی کند، یکی را بر دیگری ترجیح بدهد و این با ازلیت اون فعل سازگار نیست. پس حکما هم در اینجا متفقند در تفسیر قدرت. و اما الفلاسفه فقد اتفقوا على ان الازلی یستحیل ان یکون فعلا لفاعل مختار. فإذن حصل الاتفاق بین حکما و متکلمین علا ان کون شیء ازلیا ینافی افتقاره الى الفاعل المختار. اگر یه چیزی ازلی بود فاعل مختار نمیخواهد، ولی چون ممکن است به وجودش عین ذات او نیست، محتاج به علت هست، منتها اون علت ازلی. تمام تلاش هایی که ماتن یعنی بو علی در متن کرده است برای اثبات اینکه اگر وجود یک شیء عین او نبود محتاج به غیر است، این تلاش ها بی ثمر است، زیرا هم متکلم میگوید اگر چیزی وجود او عین ذات او نبود محتاج به غیر است و رو ازلی، منتها اون غیر مختار نخواهد بود، می شود موجب. هم حکما برانند که اگر چیزی ازلی بود محتاج به غیر به وجودش عین ذات او نبود محتاج به غیر هست، منتها اون غیر مختار نیست، می شود موجب. پس فیزن حصل الاتفاق بین حکیم و متکلم علا ان کون شیء ازلیا ینافی افتقاره الى الفاعل المختار، اما ولا ینافی افتقاره الى العلت الموجبه. به علت موجب استناد دارد ولی به علت مختار استناد ندارد. و چون متکلم میگوید خدا مختار است، پس نباید عالم ازلی باشد. و اذا کان الامر کذلک ظهر ان لا خلاف فی هذه المساله. الحمد لله.